أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا واستبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا كانت قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. در این بخش از قرآن سوره مبارکه نحل دو جریان را بازگو فرمود. یکی این که عده‌ای بعد از ایمان عالمان آمدن کفر ورزیدن و شرح بالکفر صدره، این را تحلیل فرمود که غضب الهی دامنگیر این هاست، عذاب عظیم به انتظار این هاست، از هدایت ویژه الهی محرومن و مطبوع القلب و سمع و بصرن، در نتیجه غافلن، لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. بعد تحلیل فرمود فبود منشأ همه این خسارت ها این است که استحب الحیات الدنیا علی الاخره، قهرن دنیا حب دنیا میشود رأس کل خطیه. یعنی تمام این خطرات چندگانی که ذکر شده است منشأش حب دنیاست. جریان دیگر کسانی هستند که وضع کسانی است که بعد از ایمان هجرت کردند و جهاد کردند و صبر کردند، اینها اگر لغزش هایی هم داشته باشند مورد مغفرت الهی هستند. در روزی که احدی به کمک احدی قیام نمی کند، این که فرمود لغفور رحیم یوم یعطی، یعنی در صحنه‌ای که هیچ کس به داد کسی نمیرسد و هر کسی گرفتار کار خودش است، در اون روز اینا سربرازن. پس این دو جریان. از اینجا معلوم می شود که اونایی که فقط هجرت کردن بعد اهل جهاد نبودن، اهل صبر و بردباری نبودن، سر از سقیفه به در آوردن و مانند آن، مشمول این نیستن، زیرا استقامت را در این آیه شرط کرده است. گاهی لفظ استقامت مطرح است، مثل الذین آمنوا الذین قال ربنا الله ثم استقام. گاهی لفظ استقامت مطرح نیست ولی جریان جریان استقامت است، مثل همین جریان هجرت و جهاد و صبر. پس صرف هجرت بدون جهاد یا بدون صبر و استقامت که گاهی هجرت باشه گاهی سر از سقیفه در بیاره، این مغفرت الهی شامل حال او نخواهد شد. نه خب اگه جنگ و جهاد کردن با امام زمانشون که نباید جهاد بکنن، که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود در قدیر به وجود مبارکه از تعمیر این سمت را از طرف من بده و مردمم بگو من کنت مولا فازا علی جم مولا. بعد هم وجود مبارک حضرت فرمود که یا علی حرب و که حربی. اون روز امام زمان وجود مبارک از تعمیر بود، حرب او حرب از پیغمبر دیگه، حرب پیغمبر که دیگه هنها فسخ نیست که، خب کفر دیگه. خب بنابراین این که مرحوم خواجه رضوان الله در متن تجدید دارد که مخالف و علی علیه السلام فسقتون و محاربوه کفره، سرش همین است. یه وقت کسی با استعمیر مخالفت میکنه، معصیت میکنه، خب این مسلمان فاسق است. یه وقت نه در برابر او میسته، دیگه مسلمان نیست، این میشه حرب و که حربی. این حرب و که حربی، هر پیغمبر چه حکمی است؟ معصیت ظاهری است یا کفر است؟ حالا احکام اسلام بر برخی باز بار بود، اون رسعه رحمت ولایت اطلاع دیگه است. خب فرمود این ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا بس خبرو ان ربک من بعدها لغفور رحیم. انسان توقع دارد که در کنار این هجرت و اون جهاد و اون صبر بالاتر از مغفرت و رحمت پاداش داده بشود. بگیم لهم جنات تجدی من تحت الانهار یا لهم رزوان تذاب مانندو. اما این مغفرت و رحمت گویا پاداش کمیست. لانگ فباد نخیر، شما بدونید این مغفرت و رحمت در چه زمانی است. لغفور رحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. روزی که همه گرفتارن اینا راحتن. این نفس دوم تأکید از نفس اول است. مثل رأیت زیدن نفسه او، یعنی ذاته او. همه گرفتار خودشونن. در آخرت در این حال که همه جمعن، یوم الجمع است، یوم الفصل است، یعنی زندگی فردی است. با اینکه برابر سوره اذا وقع الا الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم، با اینکه همه بشر در حشر اکبر کنار هم هستند، اما هر کسی مهمان سفره خودشه. از احدی کاری ساخته نیست که مشکل دیگری حل کند. لا تجزی نفس عن نفس شیئا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صحبته و بنی. سرش نست که لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. هر کسی اون روز گرفتار کار خودشه. چون تمام اعمال دوران زندگی یک جان نقد به او نشون داده می شود. بعد هم تعجب بکند مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. شهود فراوانی هم با او هستند. دست او، پای او، سر او، زبان او، همه علیه او دارن شهادت میدن. این فقط با دفاع کنند. لذا گاهی یا دروغ میگه یا تهمت میزنه یا میگه ما کنا مشرکین، یا میگوید به این که انا احتنا سادتنا و کبراءنا فعذرون از سبیلا، اون ائمه کفر ما رو گمراه کردن، ما بی تقصیر بودیم. از این بهانه ها چه بگوین که ما کنا مشرکین، دروغ بگوین، یا بگوین انا اتانا سادتنا و کبرانا فعذرون از سبیلا، اونها را بخوان متهم کنن، فایده ندارد. اینا یا با فرشته ها در مخاصمن، یا با اهل حساب در مخاصمن، یا با اهل کتاب در مخاصمن، یا با اهل میزان در مخاصمن. در این مواقع فراوانی که دارد، اگر برابر سوره عبس لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، یعنی شغل شاغل، مثل دین مستوعب. در دین مستوعب کسی فراغتی ندارد. سوره بارکه عبس آیه 37 این است: لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. کسی یادش نیست که الان یادش نیست که چه کرده است، اما همه اعمال در برابر اون نقد است. باید از همه اینا پاسخ بده. لذا با این که ان الاولین و الاخرین لمجموعونه، اما زندگی قیامت زندگی فردی است. یعنی مشکل دیگر را حل نمی کنن. مثل دنیا نیست که کسی برای دیگری خونه بسازه، اون یکی جامعه این رو بدوزه، این یکی برای او کشاورزی کنه، اون یکی برای این دامداری کنه. این طور نیست. هر کسی در کنار سفره خاص خودش نشسته است. حالا توهمی که قاضی عبدالعزیز قاضی کرده، عبدالجبار، در بار شفاعت، اون رو هم امام رازی نقل کرد. او رو هم انشاءالله هم در ذیل همین آیه پاسخ میدی. خب فرمود غرض آن است که اگر جریان هجرت و جهاد و صبر که از فضائل مهم دینی هم در آیه 110 ذکر شد، انسان توقع داشت که خدا بفرماید مهاجر، مجاهد، صابر را ما به جنات تجری من تحت الانهار هدایت میکنیم. اما وقتی فرمود لغفور رحیم، این انسان احساس میکند که خب باید بیش از این به اینها داده بشه. بعد فرمود نه، این غفران و رحمت در روزی است که همه گرفتارن. بعد این غفران رحمت الهی قهرم پیامدهای فراوانی دارد. چه غفور رحیم است؟ این مفعول فی است برای جمله بعد. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، همه مشکل خودشون. خب بعد فرمود هیچ ظلمی هم نیست، چون به صورت نفی جنس در قرآن کریم ظلم را نفی کرده. لا ظلم الیوم، اصلا ظلمی نیست.
نه ذات اقدس اله به کسی ظلم میکند، نه دیگری توان اون را دارد که به دیگری ظلم بکند. به عنوان نفی جنس فرمود اصلا در معاذ ظلمی نیست. خدا سبحان که به ما یظلم ربک احدا بالقول المطلق، چه در دنیا چه در آخرت، ولی آخرت جای ظلم نیست. خدا که قادر است که عدل محض است. دیگران که ظالمن که دستشون بسته است، پایشون بسته است، دهنشون بسته است، کاری از اونا ساخته نیست. اونا که در دنیا ظالم بودن در آخرت خذوه و فغلو ثم الجحیم سلو هست، کاری از اونا ساخته نیست. اونی که کاری از اون ساخته است که عدل محض است. لذا به صورت نفی جنس فرمون لا ظلم الیوم، الیوم ظلم نیست. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت، هر کسی هر چی کرد همون رو تو وفا بش بکنن. این که فرمود وفا میکنن در باره مؤمنان توفیه الهی ناظر به این است که کم نمیگذارد، در باره کفار و فساق ناظر به این است که زیادتر کیفر نمیدهد. بیان زینک الامرین این است. درباره مؤمنان فرمود به این که هر کسی کار خیری انجام بدهد من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این یره مفهومش این است که کم نمیدارد، اما نه اینکه بیشتر از اون نمیرد، با اینکه آیات فراوانی است که ذات اقدس الله بیش از اون مقداری که انسان مؤمن انجام داد به او پاداش میدهد. هم من جا بر حسنته فله خیر منها یک، هم من جا بر حسنته فله عشر امثالها دو، هم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل الحبه انبتت سنابل، که یکی میشه 700 برابر 1200 برابر و الله یضاعف من یشاء. پس نسبت پاداش حدی ندارد. فی ما یزید علی العمل، این که فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی کمتر از کار خیر خود رو نمیبینه، یقینا نه بیشتر رو نمیبینه. نه، اگر اثر عمل بود که دیگه فیض جدید نبود، لطف نبود، عنایت الهی نبود، بعد گاهی اصلا چیز در نمیاد. این مثل است، اونم ممثل، اونم ذات اقدس اله، نه اینکه اثر ذاتی اون دانه گندم باشه. تو دانه گندم هم خدای سبحان یحیی الارض بعد الموت دو تا کار میکنه، یکی اون که اون ریشه خابیده رو بیدار میکنه کما تقدمه، دوم اینه که مرده را زنده میکنه. این ریشه در ریشه درخت ها و اینها در زمستان خوابند، بهار که رسید این خابیده ها را بیدار میکنه. یقظه نائم یه مطلب است، احیای میت مطلب دیگه است. اون خاک، اون کود، اون آبی که در کنار این ریشه است، اینا که حیات گیاهی ندارن، که خاک مرده است. فرمود وقتی بهار شد ما دو تا کار میکنیم، هم خابیده ها رو بیدار میکنیم، به اینها میگیم تغذیه کن، امتصاص کن، بمک، هم مرده ها رو در کنار این ریشه و خوشه و شاخه هدایت بکنیم. این خاک مرده را ما به صورت برگ در میاریم. این یحیی الارض بعد موتها، این تنها مربوط به گیاه نیست. گیاه که مرده نبود، گیاه خوابیده بود، او را بیدار کرده. این درختی که زمستان خواب است، بهار بیدار می شود. اینو میگن ایغاز نائم، نه احیای میت. اما اون خاک واقعا مرده است، یعنی حیات گیاهی ندارد، ولی ممکن است حیات دیگه برای او فرض بشه. اون آبی که در کنار این گیاه است، اون هوایی که در کنار این گیاه است، اون کودی که در کنار این گیاه است، اون خاکی که در کنار این گیاه است، اینا هم مردن. همین خاک و کود را به صورت سیب و گلابی در میاره دیگه. فرمود من مرده را زنده میکنم، همون طوری که خوابیده را بیدار بکنم. خب او این کار را میکنه. مثلش هم اینه، ممثلش هم همینه. این تو نیست که ذاتی حبه این باشه که یکی بشه 700 تا. ذاتی حبه هیچ چیز، اگر او رو حرکت داده که حرکت میکند نکنه، اگر او رو بیدار کردن بیدار بشه، وگر نه نه. در مثل هم همین طور است، ممثل و مثل هر دو به عنایت الهی است. منتها مثل چون چیز روشنی است، انسان میبینه، برای تفهیم او ممثل را در قالب مثل ذکر کردن. بنابراین این که فرمود من یه عمل مثقال ذره خیرن گره، حدش نسبت به نفی اقل است نه نفی اکثر. اما درباره من یه عمل مثقال ذره شرن گره، حدش نسبت به نفی اکثر است نه نفی اقل. بله دیگه، برای این که کل ما خبر زدنه هم سعیرا در دنیا ازا طولیت علیهم آیاتهو نسبت به مؤمنین زادت هم ایمانا نسبت به اونا زادت هم رجسا. چرا؟ برای این که در دنیا هر وقت کل ما طولیت علیهم آیاتهو زادت هم رجسا، هر آیه جدیدی می اومد کفر و نفاق و توطئه و نقشه جدیدی می اومد. اگر در دنیا در برابر هر آیه یه نفاق جدید، یه توطئه جدید، یه تحریم جدید، یه نقشه جدید و تازه بود، در قیامت هم به شرحی زد. خب درباره من یه عمل مثقال ذره شرن یره، این حدش نسبت به نفی ما زاد است نه نفی ما دون. یعنی اگر کسی یک نقصی کرد، معصیتی کرد، بیشتر از اون را نمی بیند، نه کمتر از اون را نمی بیند، گاهی اصلا ممکنه نبینه، گاهی خیلی کمترش ببینه. اینی که فرمود ما اصابکم من مصیبتن فی ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرن، این دعای نورانی که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از این آیه گرفته شد دیگه. اون بخش پایانی دعای ابو حمزه الصومالی از این آیه گرفته شد دیگه، و یعفو عن کثیر. خب خیلی از لغزش هاست که خدا عفو میکند. پس من یه عمل مثقال ذره شر چی شد؟ شما تو فقه ملاحظه کردید که گاهی تهدید طرفی نیست، گاهی نسبت به اقل است، گاهی نسبت به اکثر. گاهی تهدید طرفی نیست، گفتن دم حیض کمتر از این نباشه، بیشتر از اون نباشه، این حدینش محدود است. اما درباره مسافت که 8 فرسخ است گفتن نباید کمتر باشه، حد مسافت 8 فرسخ است. این تهدید به لحاظ نفی مادون است، نه که اگه بیشتر از 8 فرسخ شد مشکل باشه. در جریان کر گفتن سوجمونی به توانسه، یعنی کمتر از این نباشد نه بیشتر از این کر نیست. گاهی تهدید به لحاظ طرفین است، گاهی به لحاظ عهد طرفین. در جریان من یعمل مثقال ذره خیرا یره، تهدید به لحاظ نفی اقل است، یعنی کسی کار خیری کرد کمتر از او رو نمیبینه، یقینا نه بیشتر از او رو نمیبینه. در جریان من یعمل مثقال ذره شرا یره، تهدید به لحاظ نفی اکثر است، یعنی یقینا بیش از او رو نمیبینه، نه کمتر از او رو نمیبینه، گاهی اصلا ممکن او رو نبینه. در سراسر قرآن یه جا جزاء وفاقا آمده، اونم مربوط به کیفر است نه مربوط به حسنات. فرمود سیئات و کیفرهایی که اینا دارن جزاء وفاقا، یعنی بیش از سیئات اینها نیست. درباره حسنات که ما جزای وفاق نداریم، درباره حسنات اون سه طایف آیات است، یا من جابر حسن فلو خیر و منها، من جابر حسن فلو عشر امثالها، یا مثل الذین ينفقونه فتحصل، که در مسئله توفیه که فرمود و توفا کل نفس ما عملت، نسبت به کفار نفی زائد است که بیش از مقدار معصیت عذاب نمی شود، و نسبت به مؤمنان نفی اقل است که پاداش کمتر از عمل نیست. نه اینکه درباره مؤمن کفار این باشد که ما الا ولا بود برابر اون معصیتشون عذاب میکنیم. منها هنا یظهر بطلان قول قاضی عبدالجبار، که امام رازی از ایشون نفی شفاعت را نقل کرده، الیوم وهابیت به مانندونم گرفتار همین این وهم باطلن. اونی که امام رازی از قاضی نقل کرده اینه که شفا اینا رو میگن وعیدیه، میگن هر کسی گناه کرده باید به اندازه گناهش بچشه. شفاعت یعنی چی؟ برای اینکه خدا فرمود توفا کل نفس ما عملت، دیگه نمیدونن که این توفا کل نفس ما عملت یعنی بیش از مقدار سیئه کسی اینا رو کفر نمیکنه. نه اینکه الا و لابد برابر سیه ما اینها رو عقاب میکنیم. خودش کرموز به یعفون کثیره. شما میگید شفاعت با توفیه مخالف است. خب آیه و یعفون کثیر چی میگی؟ شما که شفاعت را مخالف توفیه میدونید و عفو الهی رو چیکار میکنید؟ تخفیف الهی رو چیکار میکنید؟ بنابراین این وهمی است که اونها گرفتار شدن و این سخنی که امام رازی از قاضی نقل کرده است اون سخن ناسواب است. خود عمل رو میبینن. الان مثلا اگر کسی حرف طبیب حاذق را نشنید و ناپرهیزی کرد و غذای چرب یا ترش یا شیرین را که برای او زیان بار است خورد، همین عمل به صورت دل درد در می آید. این جزای کار اوست یا نه؟ این همون است یا نه؟ این لازم نیست که دو روز بعد که دل درد می گیرد اون خوردن را می بینه که این خوردن غذای مسموم همان است که به صورت دل درد در آمده. چیز دیگری که نیست که. کسی که این شخص رو آسیب نرسونده که این یک غذای مسموم رو خورده بعد دل درد گرفت، این عین اوست یا نه؟ اگر قرآن کریم بعضی از کارها را مرض می داند، فرمود فی قلوبهم مرض یا فی اسم الذی فی قلبه مرض، بعد فرمود تقوا داشته باشید یعنی پرهیز کنید. اگر کسی ناپرهیزی کرد بگد ذوق انک انت العظیم هذا ما کنتم تعملون جزاء بما کنتم تعملون توفا کل نفس ما عملت. این که فرمود ما کسبت یک، ما عملت دو، ما سعد سه، این سه طایف آیات همه یه پیام دارد دیگر. الان در محاورات در ادبیات ما اگر ما بگوییم جزای این ناپرهیزی اون دل درد است مجاز گفتیم، خب اون قضای سمی بین صورت در آمد دیگر، چیز دیگری که نیست که. این سه تعبیر رو ملاحظه میکنید. یکی در سوره مبارکه جاسیه است. در سوره مبارکه جاسیه آیه 22 این است که و خلق الله السماوات والارض بالحق بر تجزا کل نفس بما کسبت. یکی هم در سوره مبارکه طه است که فرمود تس کل نفس آیه 15 سوره طه لتجزا کل نفس بما تسعا. یکی هم همین محل بحث است که فرمود توفا کل نفس ما عملت. خواب ما عملت باشد، خواب ما تسعا باشد، خواب ما کسبت باشد، هر سه یه پیام دارد. این عمل است که به اون صورت در میاد. تازه این حرفهای میانی است نه حرفهای نهایی. در اوائل سوره مبارکه نساء اونجا اشاره شد مبسوطن که جزا چهار قسم است. یه جزاییست برای تشفی، مثل که مظلوم از ظالم دارد انتقام میگیرد. النفس بالنفس والعین بالعین، این دارد برای تشفی قلب خودش انتقام میگیرد، این انتقامیست حق. و عدل برای تشفی خودش. جزای بالاتر از او جزاییست که قاضی محکمه از یه انسان به زهکار میگیرد، این برای تشفی نیست، این برای برقراری نظم جامعه است. اگه کسی کار بدی کرده است قاضی او رو تهدید میکند، حالا یا حد جاری میکند یا تعزیر، برای برقراری امنیت جامعه. این برای تشفی قلب قاضی نیست. این دو قسم انتقام و جزا. قسم سوم که یه قدری به ذهن ممکن است نزدیک تر بیاید همون جریان انتقام و جزای طبیب است که از بیمار ناپرهیز میگیرد. قسم چهارم که ادق از این هاست و به معانی قرآن نزدیکتر است این است که انتقامی که ولی از کودک بازیگوش میگیرد. اگر یه مار خوشرنگی در یه قفسه باغ وحش باشد، اون مادر به این کودک بگوید دست به این مار نزن. یا اگر بخاری شعله قشنگ دارد، مادر به این کودک بازیگوش بگوید دست به این آتش نزن. این که ناپرهیزی کرد، حرف مادر را نشنید و دست به آتش زد، نظیر طبیب نیست که بعد از دو روز دل درد بگیرد، همکنون می سوزد. جزا اینه. منتها حالا ما چشم بسته و نمیبینیم که نمیدونیم که گناه زبال است، گناه واقعا آتش است. اما سوره مبارکه نساء فرمود به اینکه مال یتیم نخور، برای اینکه این مال آتش تو شکمه. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. یا عذابی هم بعدن در قیامت است به سیاسلون سعیرا، اما اون سیاسلون است، یعنی آتشه. میگی نه، چشمت پاک کن، چشم ملکوتی پیدا کن، دهن این رواخار رو ببین، ببین آتش داره فرو میره یا نه، دهن این مال یتیم خور رو ببین. اونایی که اهل این کارن میگن گفتن تو کتاباشون هم نوشتن، آدمای منظمی هستن، میگن اینا که فتنه گرن، توطئه دارن، اختلاف ایجاد میکنن، وقتی حرف میزنن ما بیریم آتش از دهنشون در میاد. خب اگر کسی لیاقت اون را داشت و در محضر امام زمانش بود، مثل وجود مبارک امام سجاد در صحنه عرفات یا مثل وجود مبارک امام باقر صحنه عرفات، هر دو بزرگوار این کار کردن. این روایت از هر دو بزرگوار نقل شده است. در جریان ما اکثر از زجیج و اقل الهجیج، حضرت فرمود بگه حاجی کم ناله زیاده میگی نه. ببین خب همونایی که در برابر امام زمانشون ایستادن به این صورت بودن دیگر. این چنین نیست که اگه کسی معصیت کرده بعدن آتش بخورد، که الان دارد آتش بخورد. منتها آدم مست، آدمی که سکرت الحیات دنیا دامنگیر شد، تخدیر شده است. مگر آدم تخدیر شده آدمی که بردن تو اتاق عمل، یا بیهوش مطلق است یا بیهوش موضعی، مگه احساس میکند؟ تمام بدنش قطعه قطعه میکنه و درد نمیبینه که، چون حواسش جای دیگه است. فرمود اینا مست دنیا تخدیر شدن، اگر بهوش بیاین دفعتا دادشون بلنده. اینی که فشار مرگ و درد شروع میشه، اینی که دفعتا اینا حال مرگ، اون حالت تخدیری مطرح میشه، مثل کسی که بردن اتاق عمل دفعتاً به هوش آمد، خب نالش برنده دیگه، برای که اعضا رو قطع قطع کردن. این هم همین طور است. این چنین نیست که بعدها، اون بعدها ماله به سیاسلون سعیراست. اما الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا الان، بعد به سیاسلون سعیرا. پاداش این چنینه، کیفر این چنینه. لذا وقتی کسی دست به گناه بزنه میگن اینا دیوانن، برای اینکه اگر عاقل باشن که دست به همچی کار نمیزنن. خب فرمود به توفا کل نفس ما عملت به هم لا یلبون، هیچ ظلمی هم نیست. شفاعت حق لا ریب فیها، توفیه معناش نفی کیفر به لحاظ ما فوق است و نفی پاداش به لحاظ ما دون. این شاید الان در طی این 25 سال 25 بار این سوال گفته شد، جواب گفته شد، و گوشه ای از این حرف در روایتی است که مرحوم شیخ توم رسول الله از کردن. اون شاید بیش از 20 بار این سوال جواب گفته شد، چون اینا بازگو میشه و چاپ میشه، تکرار نشه. خب بعضی آیه سوال کردن که ما میخواییم مثلا تو تفسیر موضوع اینها کار بکنیم. تو های مسئله هجرت، اولا آدم وقتی بخواد محقق بشه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم بحرالعلوم را. مرحوم بحرالعلوم یه چهار جلد کتاب نوشته به نام الفوائد الرجالیه. رجال مصطلح نیست، ولی فوائد رجالی را دارد. بعضی هستن که چه در حوزه چه در دانشگاه برن، عمری شاگردن. بعضی هست که نه، بعد 18 سال برای خودشون استادیار و دانشیار و استاد میشن. ایشون یعنی مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه در کتاب شریف الفوائد الرجالیه دارد که در حوزه درسی که صاحب مدارک به صاحب معالم، این دو بزرگوار دایی و همشیرزاده بودن، هم درس بودن هم بحث بودن، با هم میرفتن درس، با استاد میگفتن که ما اینجا که امروز که دوشنبه است این بحث کردید، تا شنبه بعد اجازه بدید نیاییم، از شنبه بعد میاییم. اون طلبه های عادی میگفتن که ما هر روز با درس بخونیم، پوست تا پوست کتاب هم باید بخونیم. اینا ما گفتن درس اون نیست که شما دارید میخونید، درس اینه که این مقداری که خوندید رو اون کار بکنید. استاد گفت روش درس همین است که این دو نفر برن. مرحوم بحرالعلوم نقل میکند که استاد به سایر طلبه ها گفت به این که این دو نفر در آینده نزدیک پژوهشگر خوب، محقق خوب، مصنف خوب، مؤلف خوب میشن، کتاب شما به دست شما میرسد و شما همچنان شاگردی. و همینطور هم شد. اون یکی صاحب مدارک شد، مدارک نوشت در شرح شرایع، این یکی اصولی نام میشد، شده صاحب معالم. وقتی آدم وارد درس میشه، یه وقتی از انسان میخواد درس کنه که جلساتش اداره کنه، منبرش اداره کنه، این تفسیر نیست. یه وقت نه میخواد بعد حافظ قرآن بشه، حافظ معارف قرآن بشه، مدرس بشه، مفسر بشه، این راه تفسیره. این پیش مطالعه میخواد دقیقاً، حضور در درس میخواد دقیقاً، مطالعه بعد از درس میخواد دقیقاً، داشتن هم بحث قوی میخواد دقیقاً، نوشتن آثار درس میخواد در مرتبه پنجم دقیقاً، جمع‌بندی این به عرضه با استاد یا استادیار دیگر بخواد سادسن تا بشه مدرس بعدی در سال پنجم یا ششم یا هفتم یا هشتم. مگر عمری را آدم میشه شاگرد. حالا همین جایی کسی خواست مسئله هجرت را ممکن درباره هجرت بحث کنه، چون درباره جهاد اصغر و اوسط و اینها بحث کردن ولی درباره هجرت کمتر بحث کردن. هجرت ماهیه، هجرت کمهیه، هجرت صغرا داریم، هجرت وسطا داریم، هجرت کبرا داریم. این اقسام اینها را معنا کردن، از آیات در آوردن، از روایات کمک گرفتن، این میشه یه رساله. فیما یرجع الی الهجره. او وقت این راه های ابتدایی شب این است که از المعجب المفهرس انسان کمک میگیره. بعد هم این که المیزان موفق شد این است که این تفسیر قرآن به قرآن اگه در مدار المعجب المفهرس و اینها باشه قبل از المیزان بود، بعد از المیزان هم رواج پیدا کرد. این تفسیر قرآن به قرآن نیست. از طبری که الان 11 قرن از تفسیر او گذشته به تعبیر صاحب المنا او تفسیر او ام التفاسیر است. خب اونا قبول دارن گفتن تفسیر طبری ام التفاسیر است. اینه که شما میبینید مرحوم امین الاسلام در مجلس بیان دارد سدی این چنین گفته، مجاهد این چنین گفته، قتاده این چنین گفته. خود امین الاسلام چه ارتباطی با این تابعین ندارد. غالب اینها را از فرمایشات شیخ طوسی در تبیان میگیره. خود شیخ طوسی هم 3-400 سال یا بیشتر فاصله داره با سدی و مجاهد و مقاتل. اینا را از طبری میگیره. طبری مفسر فهلی است. اینی که صاحب المدار میگوید تفسیر طبری ام تفاسیر است، برای اینکه این طبری از خودش تا سدی، از خودش تا مجاهد، از خودش تا مقاتل سند دارد. حدثنی فرون استاد، از فرون استاد، از فرون استاد، ان سدی. هر چرا که طبری گفته مسند است و بعد مرسلش را شیخ طوسی در تبیان داره، مرسل مرسلش را امین اسلام تو مجمع البیان داره. وگر اینا ارتباطی با سدی ندارن، با مجاهد ندارن، با مقاتل ندارن. اون یه فهل دیگه است. الان می شود همون طبری دارد که تفسیر قرآن یفسر و بعضه و بعضا، القرآن و یفسر و بعضه و بعضا، که از المیزان در نیامده. از طبری تا المیزان، از المیزان تا طبری حرف بود. با هم در طبری دیدیم، هم این حرف را امام رازی در تفسیرش دارد که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، هم در المنار محمد عبدو و دیگران مکرر دارن قرآن یفسر و بعض و بعض. اما غالب اینها در مدار المعجب المفهرس است. اما اونجا که آیات به هم مرتبطن، هیچ کلمه از این در اون نیست، هیچ لغتی از اون آیه در این نیست، اما پیامشون، محتواشون، براهنشون یکیه. این مرد میدان طباطبایی است که این ارزیابی میکند. اون وقت محتوای این، براهین این، ادله این را با ادله اون هماهنگ میشه، میکنه میشه قرآن یفسر و بعضه و بعضا. خیلی از ازن نگذره. الحمدلله بارمین.